معين صلى الله على محمد وعلى آله لعنة الله على أهله إلى الآن إلى الآن. عرض شد که در مقام دفع توهم عدم جریان براءت در شبهات حکمیه موضوعیه تحریمیه بزرگان جوابهایی دادن که سه جواب تاکنون داده شد و بحث ما در جوابی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در صدد آن بودن. ایشان قبل از اینکه نظر شریفشان را بفرمایند در حقیقت مقدمه ای ذکر فرمودن، در این مقدمه اموری را بیان فرمودن که عبارت بود از این که تعلق امر به ایجاد شیء یا نهی به ترک شیء اینطور نیست که یک قسم باشد و یک صورت داشته باشد و گفته بشود هرگاه تعلق گرفت امر به ایجاد طبیعت به وجود واحد امتثال حاصل شود، و اما اگر تعلق گرفت نهی به ترک طبیعتی لا یمتثل این نهی الا به ترک جمیع افراد. همونن این بیان برهانی نیست، بلکه در مقام تحلیل صور تعلق امر به نه در حقیقت سه صورت بیان فرمودن که این صور هم گذشت. چیزی که به عنوان تتمه مقدمه در حقیقت هست که فعلا بحث در او داریم این است که ایشان قبول می‌فرمایند که بین تعلق امر به ایجاد شیء و نهی به ترک شیء تفاوتی وجود دارد، چون عموم در باب امر می شود عموم شمولی و عام به نحو عام استقراقی باشد و می شود عموم در امر به نحو عموم بدلی باشد. هر دو قابل تصور هست، کما اینکه در مقام لفظ صریح تارتن میگوید اکرم کل عالمین و اخرى میگوید اکرم العالم، عنوان کل نمیاد. واضح است در اول عام به نحو استغراق تصریح شده است و در دوم به نحو بدلیت، لذا یک عالم از افراد و مصادیق عالم اکرام بشود امتثال شده است. ولی در مورد نهی می‌فرمایند اینجور نیست که فقط بگیم دو صورت دارد، تفصیلی لازم است. و این چنین می‌فرمایند که طلب فعل بر اساس مسلک عدلیه منبعث است از مصلحتی که قائم است به فعل به حمل شایع، یعنی صورت ذهنیه از فعل مصلحت ندارد. شما تصور صلات، تصور حج، تصور مثلا فرض کنین واجبات مالیه، این مصلحت برش قائم نمی شود. شما 10 بار هم اگر صلات را تصور کنید مصلحتی که به صلات بستگی دارد و به عنوان اثر صلات است اون مصلحت حاصل نخواهد شد. کی مصلحت محقق می شود؟ اون موضع صلات در خارج به حمل شایع وجود پیدا بکند. لذا گاهی از اوقات است که افراد مصلحت و اشخاصی که اون فعل به اعتبار مصلحتی که دارد، خب واضح است که هر فعلی به حسب وجودی در خارج مصلحت خاصه خودش رو دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض کن اگر برای صلات شما 100 تا مصداق داشته باشید 100 تا مصلحت هم در خارج دارید. 100 فرد از صلات دارای 100 فرد است مصلحت است. در اینجا تعبیر می شود که بین اشخاص اون مصلحت تمانع نیست، می شود شخص تحصیل کند همه اون مصالح را. اینجور نیست که اگر یک مصلحت صلات اولا گیرش آمد، صلات ثانیه مصلحتش دیگه گیر این آقا نیاد، و یا اگر بخواد مصلحت دوم بیاد تمانع داشت مانع باشد اون مصلحت اولا از وصول و تحصیل مصلحت ثانیه. در باب واجبات مصلحت مصلحت لزومیه است، چون سخن در امر است در مقابل نهی. اگر مصلحت مصلحت لزومیه باشد و بین اشخاص مصلحت تمانعی نباشد، یعنی تحصیل همه اونها و بیش از یکی به مکان من الامکان باشد، در این مورد مطلوب مولا از این امر به عنوان فعل صادر از مکلف که در حقیقت محصل اون مصلحت خواهند بود، مطلوب جمیع اشخاص اون مصلحت است به اعتبار جمیع افرادی که مصداق اون طبیعتند به لحاظ محصلیت للغرض. فرض کنین اگر تعدادی فرموده است عده‌ای از صلوات را و همه اونها را تحت عنوان سله یا سلو امر فرموده باشد، شما هر فردی از افراد اون صلات که متعلق امر قرار گرفته باشد، به ما این که برای هر فردی مصلحتی است و تمانعی بین افراد مصالح نیست، پس همه اون موجودات مصلحت و محصلات اون مصلحت مطلوب مولا خواهند بود، پس در نتیجه تمام اون افراد متعلق امر مولا هستند، همه اون افراد را باید بیاورد. اینجا تعبیر میکنیم امر مولا تعلق گرفته است به جمیع افراد، و اگر به عنوان عام یا جمع محلای بعل در لسان دلیل واقع شده باشد، تعبیر میکنیم به این که مراد از این عموم، عموم شمولی است و استغراقی است، این که همه افراد که به عنوان مصداقن همه اونها مطلوب مولا هستند و باید اونها را ایجاد کنند. و اخرا هست که بین اونها تمانع هست و فرضم بر این است که طبیعت فعل که به وجود فرد واحد تحقق پیدا می کند قیام به اون مصلحت پیدا خواهد داشت و می شود اون مصلحت به عنوان طبیعت حاصل بشود به فعل واحدی که از مکلف صادر بشود. خب در این صورت مثلا غرض مولا این است که در باب کفارات اگر شخص عملی که مبطل صوم هست را انجام بدهد یا سایر موجبات کفاره از او صادر بشود، کفاره باید بدهد. حالا چه چیزی اون رو کار نداریم. در اینجا مصلحت قائم هست به طبیعی کفاره. حالا اگر کفاره فرض کنین 10 فرد داشته باشد، تمانع هست بین مصالح اونها، به این معنا که اگر شما یعنی اون مکلف یک فرد از اون کفاره را اتیان کرد، یعنی محصل را یک فرد را اتیان کرد، برای ملاک و مصلحتی که در پرداخت کفاره یا انجام کفاره هست محقق شده، دیگه سایر افراد اون طبیعت کفاره لازم نیست اتیان بشود و بین اونها هم به این معنا تمانع هست که مصلحتی نیست که در باب کفاره که همه افراد اگر آمدن اون مساله باشد، نه یک فرد از افراد محصل کفاره را امتثال بکند، این طبیعت کفاره ان تحقق پیدا کرده است و قهرن مصلحت قائمه به او هم حاصل می شود. در چنین فرضی امر مولا تعلق می گیرد به طبیعت به نحو عموم بدلی، چون خصوصیات فردیه اثری ندارد و نقشی ندارد، مولا حکم را می برد روی طبیعت به عنوان عموم تا مکلف در سعه باشد از نظر انتخاب اون مثال. یا مثال دیگر، مثلا مولا غرض او این است که اقامه عزا بشود در ایام برحال عزا. خب اگر این شخص به حسب مصادیق حساب بکنیم سلسله طولیه یا عرضیه، خیلی مصداق است. نه طبیعی اقامه عزا که در روایتم وارد شده است برای دفع رفع مشکلات و هموم و غموم، اقامه عزا بر حضرت سید شهدا سلام الله علیه. حالا این چه نحوه باشد ندارد که در روایت که آیا مثلا هر روز قرار بدهد، چگونه اقامه عزا بکند. خب طبیعی اقامه عزا به این که در منزل یک مجلس مثلا گرفته بشه آدم صدق میکند، و جوری نیست که اگر اینجا اقامه عزا به عنوان یک مجلس گرفته شد این لازم باشد که حتما بقیه مجالس هم باشد. نه، اینجا طبیعی اقامه عزا را ایجاد کرد. مصلحتی که بر این اقامه عزا مترتب می شود حاصل خواهد شد. یا اکرام عالم، مثلا مولا غرضش این است که یک عالم اکرام بشود، و واضح است که اکرام زید اگر بخواهد اکرام بکند به عنوان اکرام واحد، یک اکرام اگر لازم باشد، خب اکرام زید دیگه نمی شود باز اکرام عمر بیاد، تمانو هست از این با اکرام عمر با اکرام بکر جمع نمی شود و هاکذا. لذا اکرام واحد را اگر چون خصوصیات ملغاست از نظر مولا، یک عالم را پیدا کرد و او را اکرام کرد، همین کفایت میکند در صدق اکرام عالم. و مصلحت مترتبه بر اکرام عالم به همین اکرام عالم حاصل میشود. در این مورد گفته میشود که متعلق امر به نحو عموم بدلی اخذ شده است، لذا در مقام امتثال مکلف همین قدر که یک فرد و یک مصداق از چیزهایی که محصل اون به اصطلاح مصلحت هستند را اتیان بکند کفایت میکند و از عهده تکلیف خارج شده است. یا مثالهایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه زده اند که امر میکند مولایی که گرسنه است یا تشنه است به عبد خودش، به این که جئنی به ماء یا جئنی به خبز مثلا. واضح است که یک دانه نان یا یک ظرف آب گرسنگی یا تشنگی مولا را رفع می کند. این لازم نیست همه مصادیق را بیاورد. بعد از رفع تشنگی دیگه آوردن ظرف های بعدی لغوه، فایده ای ندارد. یا نان یک دانه نان آورد و اون میل کرد، دیگه گرسنگی او برطرف می شود، دیگه باز همین جوره پشت سر هم بخواد بره مصادیق نان واحد را اتیان بکند، اونا بقیه لغوه. لذا تمانع هست. اما در انتخاب اون یک دانه این آزاد است که چه نانی، یا در انتخاب اون یک به اصطلاح ظرف آب هم به هر حال این آزاد است، میتواند هر ظرف آبی را برای انتخاب کند و بیاورد. اینا در باب واجب هست. ولی در باب محرمات و در باب نواهی که تر مطلوب ترک متعلق است، در اینجا باید نگاه کنیم. چون در باب نواهی دقتی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه داشتن که در کلمات دیگران یا نبوده یا کم مشاهده شده. ایشون میفهمن در باب نواهی تارتن میگوییم مفسده هست بر فعل منهی عن، که ظاهرم همینه. یعنی وقتی مولا نهی از فعلی میفرماید به اعتبار این است که مفسده دارد. گاهی که این به معنای در حقیقت غیر متعارف هست و این معنای دوم خیلی معنوس نیست و خلاف ظاهرم هست در حقیقت، این چنین تعبیر می شود که در ترک اون فعل مصلحت است. در فعل قطعا مفسده است، اما اینکه در ترک مصلحت باشد کلیت ندارد. گاهی ممکن است همون جوری که در فعل مفسده است در ترک هم مصلحت باشد، و اخرى این است که نه، دیگه در ترک مصلحت لازم نیست باشد، همین مقدار که در فعل مفسده بود ترک واجب است، خواه در این ترک، یعنی در فعل مفسده بود ترک لازم است، خواه در این ترک هم مصلحت باشد که من که در باب واجبات است، یا در ترک مصلحتی نباشد که غالبا این چنین است. اون که در ترک مصلحت باشد دلیل میخواد، یعنی باید ما به هر حال بریم سراغ دلیل که در اونجا علاوه بر این بری که در فعل مفسده هست در ترک هم مصلحت باشد. خب در باب ترک تارتن این است که مفسده در فعل است و اخرى، و لذا طلب ترک می کند مولا، و اخرى بر همین اساس مرحوم عاشق می فرمایند بر اساس مصلحتی که در ترک است دائره نواهی بنابر اول محدودتر است از دائره نواهی بنابر دوم. این تفاوت داره دقت کنید. بنابراین که مفسده در فعل باشد، خب باید اون فعلی که متعلق نهی واقع شده است مفسده دار باشد. پس اگر جایی اون فعل مفسده نداشته باشد نهی مولا بنابر این مبنا تعلق نمیگیرد. ولی بنابر مسلک دوم صرف مفسده نداشتن فایده ندارد، برعکس عرض کردم این مزیق میشود دائره، صرف مفسده نداشتن فایده ندارد، باید علاوه بر این که مفسده ندارد در ترک مصلحت باشد. خب بنابراین مبنای دوم، اگر شخص احراز کرد اینکه در شیء مفسده باشد، آیا میشود متعلق نهی قرار بگیرد؟ این کفایت نمی کند. بود و نبود مفسده مهم نیست، وجود مصلحت در ترک میزان است. خب پس بنابراین پس بود مصلحت یعنی به یک جهت شبیه باب واجبات است، به اعتبار اینکه وجود این حکم و عدم این حکم دائر است مدار امر وجودی و اون وجود المصلحت فی الدرک. ولیکن در مورد بنابر مبنای اول اینجوری نیست، چون مفسده هست و مطلوب در مفاسد ترک مفسده هست، لذا در اینجا ما دنبال امر وجودی نمیگردیم. درست خود مفسده امرون وجودیون، ولی مطلوب ترک اوست، لذا در اونجا میگیم آقا ترک کند، ترک میزان هست. ولی در فرض این که ملاک وجود مصلحت باشد، مطلوب مولا تحصیل اون مصلحت است. حالا تحصیل مصلحت گاهی به فعل شیئی است باب واجبات، گاهی تحصیل مصلحت به ترک شیئی است در باب چی آقا؟ محرمات. این مبنای دوم بیانی ذوقی البته دارد که ما همون گونه که در باب واجبات و طاعات هر طاعتی که از مکلف صادر شود نوری برای مکلف حاصل می شود، در باب معاصی هم بعضی از محترمین این معنا را قبول دارند و چه بسا اظهار هم کرده اند و اهل مراقبه هم این معنا را قبول دارن و اقرار دارن و گاهی بر زبانشان هم جاری شده است که وقتی حرامی در معرض قرار میگیرد شخص و ترک میکند، به اعتبار به اصطلاح ترک اون حرام هم مشاهده میکند در قلب خودش نوری را، دقت کنید نوری را، نه صرف این که بگیم تاریکی نمیاد، بلکه وقتی ترک میکند یک نوری هم برای ترک حرام نصیبش میشود. می شود در این اساس بگیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه که تعبیر مصلحت را آورده اند که در باب ترک حرام مصلحت نصیب مکلف شود، به خاطر همین است که همون گونه که اتیان واجبات منور هست و برای نفس انسان تأثیر نورانیت دارد، ترک محرمات هم در نفس انسان تأثیر نورانی دارد و نوری نصیب شخص می شود. ادامه این بس این به عنوان لالا مقدمه داشته باشید که مطلوب در باب واجبات چیست، تحصیل اون به اصطلاح شیئی و فعلی که مصلحت داره است که دو نحو قابل تصور بود، به نحو عدم تمانع و به نحو تمانع. اگر عدم تمانع باشد عموم عموم استغراقی می شود، اگر به نحو تمانع باشد عموم به نحو بدلی. در باب محرمات گرچه اونجور تعبیر نمی کند چون مطلوب ترک هست، تعبیرشون این است که تارتن ما مبنای وجود صرف وجود مفسده در فعل را ملاک تعلق نهی فعل می دانیم و اخرى می گیم خیر، صرف وجود مصلحت نه، باید در این ترک یک مصلحتی هم باشد. صرف این که فعل مفسده دارد کافی نیست، باید از شما از اول باید بیرین سراغ این که ترک این کار مصلحت دارد یا نه. ممکنه مفسده ای هم نداشته باشد، گاهی ممکن است فعلی مفسده نداشته باشد، ولی ترک اون فعل اگر مصلحت داشت کافی است در این که متعلق نهی قرار بگیرد. لذا خیلی از موارد است که در نهی تنزیهی نه تحریمی، در اونجا میبینید آقا نهی آمده است به خاطر اینکه ترک اولا هست از فعل، و این دائره نواهی به این معنای دوم و ملاک دوم بیشتر سازش دارد، علل خصوص در غیر محرمات. البته ما بس در باب حرام داریم، در غیر محرمات این معنا زیاد دیده می شود که لذا فعل مفسده ندارد. دقت داریم؟ لذا میگیم که آیا بین کراهت در فعل، بین کراهت در فعل و استحباب در ترک ملازمه است؟ یعنی اگر فعلی مکروه شد ترک او مستحب است، یا فعلی مستحب شد ترک او یا مکروه است یا خیر؟ باید بگیم هیچ ملازمه ای بینشان نیست، چون هر چیزی ملاک خاص خودش را میخواد. اگر فعلی مصلحت داشت میشد مستحب، حالا ترک او به چه حساب مکروه باشد اگر مفسده ای نباشد؟ یا بر بالعکس اگر ترکی مصلحت داشت یعنی فعلش مفسده دارد، این میشه چی؟ مکروه. حالا دلیل نیست برای این که اگر این به اصطلاح بخواد فعل را انجام بده مصلحت داشته باشد که بگیم ما ترک مکروه مستحب باشد، ملازمه خلاصه نیست بر اساس ملاک مفسده و مصلحت. گرچه اگر فعل و ترک به حسب نظر عقل در نظر گرفته بشود این معنا هست، ترک چیزی اگر مطلوب شد فعلش مقذوب است و بالعکس. این انشاءالله تتمهش فردا عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آله.
نه در
معرض خوش خب این معلوم نیست که در معرض چی باشه؟ این که میاد دیگه، به هر حال معرضیت میاد، در آیه شریفه هم داره که ما شما رو نهی میکنیم از سید، ولی سید میاد جایی که در دسترس شماست، نهی میکنیم از نگاه به نامحرم، ولی نامحرم رو جلوی چشمتون قرار میدیم. یعنی اینجوریه، اینه که این مهمه. ولی اگر انسان توی یک جایی قرار بده خودشه که در معرض قرار نگیره، تو هنری نگرده، کف و نفس میخواد به یک معنا. این اونا که سراغ کف و نفس رفتن همینه که میگن باید چی؟ در مقابل تمایل نفس، میل نفس ایستادگی کنه شخص. اینطور میگن، اینجا میگن شخص منزجر شد. ولی اگه نه دست پاشو بسته باشن بگن آقا عقل مال حرام نکنه، ای که هنر نکرده است. در یه جایی است که قهرن تارک هست، گرچه ترک صدق میکنه، ولی به هر حال اون کسی کف و نفس داره خیلی تفاوت داره با اون شخصی که دستش به در حال حلوا نمی رسد، یا به شناگر ماهری خواهد بود.